آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو دواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نرد همیشه سخنم روزها فکر منی نرد همیشه سخنم به چرا غافل از بار دل پیشتنم که چرا غافل از بار دل
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عمر صدیقه طاهره بسیار کوتاه بوده، به ویژه بعد از پیغمبر گرامی اسلام مدت اندکی رو ایشون زنده بودند، اما علارغم همین کوتاهی عمر و علارغم این فرصت اندک به حمد الله از زندگی آن بزرگوار نکات و مطالب زیادی به ما رسیده که اینها در عرصه های مختلف، هم عرصه عبادی، هم عرصه خانوادگی، هم عرصه اجتماعی و سیاسی میتواند درس باشه و برای جامعه امروز ما الگو باشه. عزیزان من، میدانید فضایل زهرای مرضی سلام الله علیها مختص به کتب و آثار شیعی نیست. ده ها کتاب از اهل سنت روایات و فضائل مربوط به آن حضرت رو از زبان پیامبر گرامی اسلام و بعضن صحابه نقل کردند. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این حدیث فاطمت و بزعتون منی رو از 59 مصدر اهل سنت ایشون نقل میکنه که 59 کتاب از کتب معتبر اهل سنت روایت فاطمت و بزعتون منی رو آورده اند. یه عبارتی رو من از یکی از مفسران اهل سنت راجع به حضرت زهرا فقط نقل کنم و بعد بپردازم به اون بحثی که قصد بیانش رو دارم. یکی از مفسران اهل سنت آلوسی است. آلوسی تفسیری دارد به نام روح المعانی، غالباً هم یک گرایشای تندی داره. ایشون ذیل آیه 42 سوره آل عمران، که آیه 42 سوره آل عمران درباره حضرت مریم است، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خوب عنایت کنید، دو بار خدا در این آیه می فرماید جناب مریم ما تو رو برگزیدیم. دو تا اصطفاک داره، یه برگزیدن شاید اون استثنایی است که درباره ایشون مادر عیسی ابن مریم است به اذن خدا، بدون اینکه همسری اختیار کرده. اصطفای دوم بر نساء عالمینه، بر زنهای عالم. آلوسی وقتی این آیه رو تفسیر میکنه که ببینید نص صریح جناب مریم خدا تو رو پاکیزه قرار داد، برگزید، اون وقت ذیل این آیه روایات فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاره، خیلی زیباست. بعد میخواد نتیجه گیری کنه که خب حضرت زهرا نسبت به حضرت مریم علیهم السلام جایگاهشون چگونه است. این تعبیر آلوسی است از یه دانشمند اهل سنت، من میخوانم. میگه والذی امیل الیه، اونی که نظر منه، رأی منه، ان فاطمه البتول افضل نساء المتقدمات والمتأخرات، زهرای مرضیه برترین تمام زنان گذشته و آینده است. بعد میگه حضرت مریم نسبت به زنان زمان خودشه. ادامه تعبیر اینه، چرا اینطوره؟ من حیث انها بضعت الرسول بل و من حیثیات اخر، چون ایشون پاره تن پیغمبره، ایشون در واقع فرزند رسول خداست. از هیم روح الوجود و سید کل موجود. بعد تعبیر آلوسی اینه، عنایت کنید، این محبتشو به حضرت زهرا چند جا تو تفسیر نشان داده، از جمله اینجا میگه ولا اراها تقابلو به شیء، من احدی رو، من کسی رو نمیابم در میان زنان عالم مقابله با حضرت زهرا داشته باشد. و عین ثریا من ید المتناور، کجا دست افراد به ستاره ثریا میرسه. من این تعبیر رو از یه منبع شیعی نقل نکردم، آلوسی، آدرس باز کنید ببینید، روح المعانی زید آیه 42 سوره آل عمران، که البته من همه عبارتم نخوندم، یه تکش رو عرض کرد. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، بحث من امشب راجع به دشمن شناسی در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است. بسیار بحث مهمی است، کلیدی است، چون ما اگر دشمن رو نشناسیم از ناحیه دشمن لطمه میخوریم. زهرای مرضیه در کنار ده ها کاری که انجام داد، دفاع از ولایت، سایر مسائل، یکی از نکات مهم تو زندگیش بحث بیان شاخصه های دشمن و معرفی دشمن در اون زمان هست. اجازه بدید من یک قدری قرآن و روایات بخونم، یه مقداری بحث کنم تا برسم به سیره حضرت زهرا. ببینید 9 تا سوره قرآن با بحث دشمن شناسی آغاز میشه. یکی از اونها سوره ممتحنه است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، مردم دشمن خدا و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده، دشمن با محبت و به هر حال ممکنه شما احساس کنید با روی باز میاد، به او احساس مودت و دوستی بخواید نشان بدید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، دشمن ممکنه با سلاح، عرض میکنم، خیشاخیشی و محبت و دوستی بیاد جلو، شما مواظب باشید. تلقون الیهم بالموده نشید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که دشمن کافر به حق، کافر به حقیقت. عزیزان من چند تا نکته عرض کنم، دقت کنید، تو روایات ما اینا اومده. نکته اول، در حدیث داریم عاقل‌ترین آدم کسیه که دشمنو بشناسه. رسول خدا فرمود الا و ان اعقل الناس من عرف عدوه فعصاه. پس یه نکته مهم، شناخت دشمنه. اگه دشمنو انسان نشناسه لطمه میخوره. دو، دشمن رو کوچک نشمرید. لا تستصغرن عدوا و ان ضعف، دشمن رو کوچک نشمرید، ولو در موضع ضعف باشه، ولو در موضع قدرت نباشه. آفت القوی استضعاف الخصم، آفت یک کشور قوی، آفت یک انسان قوی، آسیب یک اقتدار اینه که آدم دشمن خودش رو کوچک بشمره. سوم، دشمن رو هوشیار باشید در مقابلش. لا تأمن عدوًا و ان شکره، ولو دشمن با حس تقدیر جلو میاد، ایمان ازش نباشید، دروغ میگه، یه جایی لطمه و ضربه خودشو میزنه، اینا رو من میچینم که به یه نتیجه برسم. پس یک، دشمنو بشناسیم. دو، کوچک نشمریم. سه، از برخورد او ایمان نباشیم، در برابرش هوشیار باشیم. چهارم، اگر دشمنو شناختیم ازش دوری کنیم. فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه. خیلی ها دشمنو میشناسن، براءت از دشمن سختشونه، تبری از دشمن پیدا نمی کنند. و نکته پنجم میرم عرض کنم، دشمن اینطور نیست که شما فکر کنید حتما خارجیه، بیرونیه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. گاهی زن شما، گاهی دشمن شماست، گاهی اولاد شما، پدر. مگه تو جنگ احد حنظله غسیل الملائکه باباش تو سپاه کفر نبود؟ مگه کربلا عمرو بن قرزه برادرش علی بن قرزه تو سپاه عمر سعد نبود؟ مگه قرآن نمیفرماید حضرت نوح، حضرت لوط همسرانشون ضدشون بودن، مخالفشون بودن؟ مگه پسر نوح در مقابل پدر نایستاد؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، ببینید عزیزان، ما باید بدانیم دشمن فقط دشمن اعتقادی هم نیست، دشمن اخلاقی هم دشمنه، دشمن نظام خانواده هم دشمنه، دشمن امنیت، دشمن سیاسی هم دشمنه. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. فرمود اوحى الله الى نبی من انبیائه. چند تا مصدر معتبر این حدیث رو دیدم با یه تفاوت‌های، البته که من یکی از نقلشو میخونم. خدا به یکی از انبیاش وحی کرد، اوحى الله، یعنی این حدیث میشه حدیث قدسی، اوحى الله الى نبی من انبیائه. خدا به یکی از پیامبرانش وحی کرد، قل للمؤمنین، توی پیغمبر به مؤمنا بگو سه تا کار نکنید، سه تا حرکت رو مواظب باشید در برابر دشمن انجام ندید. چیه اون سه تا؟ لا تطعموا طعام او متاع اعدائی، لا تلبسوا لباس اعدائی، لا تسلكوا مسالک اعدائی. من این سه تا رو برای شما معنا کنم. یک، غذای دشمن رو نخورید. طعامی که مال دشمنه. یعنی چی غذای دشمن نخورید؟ مرحوم مجلسی اول در شرح این حدیث میگه شاید منظور شراب و گوشت خوک و ایناست دیگه، چون دشمن اینا رو حرام نمیدونه، اینا رو میخوره. بعد میگه نه، یه احتمال دیگه هم داره، غذایی که تقویت دشمنه، شاخصه دشمنه. من اگر این غذا رو خوردم دشمن تقویت میشه، ترویج فرهنگ غرب میشه، ترویج فرهنگ باطل میشه. اگه یه وقت غذای شما تقویت دشمنه، یا یه آرمی داره، یه علامتی داره که این علامت شاخصه دشمنه، دشمن با اون شناخته میشه، نخورید. دو، لباس دشمن نپوشید. ایشون اول معنا میکنه خب لابد همین لباسهایی که حرام بر مسلمون، مثلا لباس طلا یا انگشتر طلا، اینا برای مرد حرام، یا حریر یا مثلا اینها. بعد توضیح میده نه، لباسی که شاخصه دشمنه، من اگه این لباس بپوشم ترویج فرهنگ غرب، با این شلوار، با این مانتو، با این لباس، با این مو بیام بیرون، همه منو به عنوان یک فرد در واقع با اون گرایش میبینند. هست دیگه، الان من بعضی جاها میری لباس، این لباس رو ماهواره تبلیغ میکنه، این لباس رو تازه مثلا فلان شرکت زده برای فلان جریان. لباس باید محرک نباشه، لباس نباید ترویج فرهنگ دشمن باشه. و الا امام صادق علیه السلام فرمود لباس هر کسی لباس اهل زمان خودشه. ما نمیگیم لباس 1400 سال پیش تفاوت کرده شکل لباس، حتی لباس امام صادق با لباس امیرالمومنین متفاوت بوده. نگاه کنید تاریخ رو، حتی اون آقا اعتراض کرد، سفیان سوری، آقا فهمدن جدم امیرالمومنین زمانش این شرایط بوده، لباس وسطدار می‌پوشید، شرایط زمان من متفاوته. اما لباس اگر شد مروج فرهنگ، هر کسی این مو رو دید، این تیپ رو دید، این عرض میکنم شلوار رو دید، این آرم رو دید، ها این مبین فرهنگ صهیونیست، مبین فرهنگ غرب، نپوشید. خیلی روایت عجیبه، چون آخرش یه جمله ای داره، اون جمله خیلی تکان دهنده است. میگه هر کسی این سه تا کارو بکنه میشه دشمن. فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی. دقت بفرمایید، خطاب به مؤمنین هم هستا. پیغمبر یکی از انبیا، قل للمؤمنین، به مردم مؤمن بگو لا تطعموا طعام اعدائی، لا تلبسوا لباس اعدائی. سومیش مهمه، ولا تسلکوا مسالک اعدائی. مردم مسلمان، مردم مؤمن، روش دشمنم نرید. روش دشمن چیه؟ دشمن خدعه میکنه، شما نکنید. دشمن دروغ میگه، شما نکنید. دشمن خلف وعده میکنه، شما نکنید. دشمن تضعیف میکنه. ببینید، لا تسلکوا مسالک اعدائی. بذارید یه آیه قرآنم براتون بخونم، بیشتر این بحث روشن بشه که روش دشمن یعنی چی. عزیزان من، سوره مبارکه تحریم رو نگاه کنید. قرآن کریم حضرت آسیه رو میخواد معرفی کنه. آسیه زن فرعونه، تو خانه ظلم زندگی میکنه. قرآن کریم میفرماید جناب آسیه الگو برای همه شماست، نه فقط برای زنا. ضرب الله مثلا للذین آمنوا. من گاهی تو جمع خانوما تو دانشگاه اینو میگم، میگم این غربیا گولتون نزنن، نه خودشون زنو به ابتذال کشیدن، اصلا چیزی برای زن و خانواده باقی نگذاشتن. قرآن نگاه کنید، زیباترین کلام این سوره احزاب آیه 35 ببینید چقدر زیبا، زن و مرد، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات. اسلام زن رو خیلی بالا برده، شخصیت به زن داده. دلیلش این آیه یکیش، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. مؤمنای دنیا، زن فرعون الگوی شماست. چی گفت؟ دقت کنید، همسر فرعون جناب آسیه که از زنان بهشتیه در ردیف خدیجه کبرا و حضرت زهرا و مریمه، چهار تا دعا کرد. یک، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. خدا یه خونه ای تو بهش پیش خودت، اندک فی الجنه، مطلقم نگفت. دو، و نجنی من فرعون، از فرعون نجاتم بده. تمام دیگه، از فرعون نجات پیدا کنی بهشتم بری. نه، و من عملهی، از عمل فرعون. این یعنی چی؟ یعنی نکنه اگه فرعون رفت و من مثلا شدم جاش، کار اونو انجام بده. فرق نمیکنه، شما ستمگر رو بیرون کردی، نشستی جاش، خودت ستم کردی، چه فرق میکنه؟ فقط عنوان عوض شده. مگه ما مبارزمون با ظالم برای چیه؟ چرا انقلاب کردیم؟ چرا شاه رو از این مملکت بیرون کردیم؟ میگفتیم خیانت میکنه، میگفتیم دروغ میگه، میگفتیم عیاشی میکنه، میگفتیم با متدینین برخورد میکنه. ولذا درست باید نقطه مقابل اینها عمل کرد. حکومت دینی دیگه خیانت نباید توش باشه. حکومت دینی، نمیخوام بگم اینا تمام میشه ها، نه، اگر یک کسی اومد خودش جای حکومت ستمگری رو گرفت و ستم کرد، این خودش میشه همون قصه دعای حضرت آسیه، من عملهی نیست. گفت خدا منو از فرعون نجات بده، از عملش هم نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین. یه بارد این حدیث رو مرور کنم، فرمود سه تا کار نکنید. غذایی که تقویت دشمنه، رنگ و بوی دشمن داره، نخورید. دو، لباس دشمن نپوشید، روش و شیوه دشمن رو هم نرید. حالا روش دشمن چیه؟ این دیگه باید یه پایان نامه کار بشه. روش دشمن دروغ هست، کید هست، تحقیر مؤمنان هست، ولایت ستیزی هست، شبه افکنی هست، اینا روش دشمنه. لا تسلکو مسالک اعدائی. من یه فرمایشی رو از مقام معظم رهبری حفظه الله یه وقتی راجع به دشمن میدیدم، که دیدم یه کتابی هم تحت عنوان دشمن شناسی، اینا جمع‌آوری شده از فرمایشات ایشون، تو این لا تسلکو این جمله رو توضیح بدم. چون فرموده بودن دشمن امروز داره سه تا تخریب میکنه. یک، تخریب باورهای اساسی. دو، تخریب روح امید، 3 تخریب وحدت ملی. آقا هر شبکه‌ای رو می‌زنی، هر سایت می‌بینی مرتب الغای شبهه، الغای شبهه. تو نماز، تو روزه، تو تراث شیعه، توی اعتقادات، تو قرآن. مع الاسف بعضی از اینها هم با اسمهای مستعار گاهی جزوات کتابها میفرستن تو این فضاهای مجازی. جوانم پیشینش گاهی صفره. من عذر میخوام از شما، میگم صفره، یعنی مطالعه نداشته. آقا جلو ما رو میگیره، حاج آقا ببین این راجب قرآن، این راجب پیغمبر، بحث شیعه و سنی هم نیستا. بسیاری از اینها به اساس دینداری دارن لطفه میزنند. یکی از مسالک دشمن تخریب باورهای اساسی. تو ممکنه شما سوال کنید چه کار باید کرد؟ تقویت باورها. یک کمی مطالعه کنیم، یک کمی ارتباطمون با منابع علمی بیشتر باشه، جلسات خانگی داشته باشیم، جلسات پرسش و پاسخ توی فامیل آ باشه. بالاخره تو هر فامیلی یکی دوتا سه تا آدمای مشارون بلبنان قابل ارائه پیدا میشن. من نمیگم جلسات کم شده، الحمدلله جلسات مذهبی خیلی زیاد شده. جلسات کوتاه، کم جمعیت، 20 نفر 30 نفره با یه عالم دور هم نشستن، چهره به چهره، راحت داره حرفشو بزنه. دشمن یکی داره امروز تخریب میکنه باورهای اساسی رو، 2 تخریب روح امید. من خیلی حرف دارم اینجا، وقتشم نیست، میمونه عرایزم، ولی باید به مردم امید داد. گاهی بعضی از این روزنامه ها، سایت ها، آدم فکر میکنه کشور آشوبه. نکنید این کار رو، پیش خدا مسئولید. این کشور امن‌ترین کشور زیر این آسمان، این کشور مستقل‌ترین کشور زیر این آسمان، این کشور برترین نظام رو، نظام دموکراسی رو تو این عالم داره. اینا کم توفیق نیست. تقویت روح امید. خب من به حسب وظیفه تبلیغی میگه آدم پرمسافرتی هستم. گاهی میری میگه حاج آقا اینجا یه روستا بوده، امروز برق داره، آب داره، گاز داره، تلفن داره، اینترنت داره، شهر داره، خیابون داره، سرویس خیلی فراوان، شاید مکرر در مکرر جاهایی که میریم. اینا خب کار شده، اینا تلاش شده. من از موضع نظام روی این منبر حرف نمیزنم، طبعا یه طلبه ساده ایم، ولی با نوع خبردهی بعضی از بخش‌های خبری هم موافق نیستم. به گونه ای گاهی بعضی مسائل رو برجسته میکنن که تصور نه، همه کشور اختلاس و این نیست. دقت بشه، این همه جوانها، این همه اعتکاف، این همه، این دوتا تخریب، تخریب سوم، تخریب وحدت ملی. بیدم خطرناکه. چرا تخریب کنیم؟ وحدت ملی موجب میشه استکاک پیدا نشه، نیروها هدر نره، همه نیروها یک جا هزینه بشه، در مقابل دشمن جلو نیاد. این مسالک اعداس. خب اینها عرایز من از روایات و آیات راجع به قرآن. یه جنبندی بکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. مردم دشمن خدا و دشمن خودتونو، نه اینکه فکر کنید دو تاستا، فرق نمی کنه، تأکیده، دشمن خدا دشمن ما هم هست، دشمن خدا و دشمن خودتونو دوست نگیرید. این دشمن ممکنه همسرتونم باشه، فرزندتونم باشه، پدرتونم باشه. دشمن رو یکیشم زیاده، الواحد و من الاعداء کثیر. دشمن مخفی از دشمن آشکار خطرناکتره. یه نامه نوشته امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر، نامه 27 نهج البلاغه است، خیلی جالبه. اونجا می نویسد فلانی، رسول خدا به من فرمود علی جان، من نه از کافر بر تو می ترسم نه از مؤمن، من از منافق می ترسم. منافقی که میاد اظهار دوستی میکنه، میگه مسلم با شرار اصلاح میاد، با شرار درستی میاد. قرآن میفرماید قالوا انما نحن مسلمون، اما من از این بر تو میترسم، منافق علیم اللسان. خب حالا درست شد تا اینجا. اجازه بفرمایید من بحثم رو در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها اما سیره صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها در ارتباط با دشمن شناسی، گرچه فرصت زیاد نمونده اما من دو سه جمله از فرمایشات صدیقه طاهره رو برای شما در موضوع دشمن شناسی بیان کنم. ببینید عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، دو تا خطبه از حضرت زهرا به ما رسیده. یکی خطبه فدک است، یکی خطبه عیادت. خطبه فدک در مسجد ایراد شده، خطبه عیادت در منزل. و جالبم هست این خطب و این دو خطبه سال 280، یعنی شاید به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمودن قبل از نهج البلاغه اینا جمع‌آوری شده. بلاغات النساء یکی از کتابایی است که ابن طیفور نوشته و این خطب رو آورده، این خطبه ها رو آورده. زهرای مرضیه سلام الله علیها یکی از مسائلی که در اون حوادثی که منجر به فراموشی غدیر شد، منجر به آفریدن این جریانات سقیفه شد، این جملهشو میخواستم عرض کنم و بحثمو جمع کنم. فرمود فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه ظهرت فیکم حسیکت النفاق. تا پیغمبر زنده بود، قرآن میفرماید عده‌ای از اونا که دور پیغمبر بودن منافق بودن و من اهل المدینه مرضوا علی النفاق. زهرای مرضیه فرمود پیغمبر که از دنیا رفت این نفاق آشکار شد و آشکار شدن این نفاق منجر به حذف امیر المؤمنین از صحنه مدیریت جامعه شد. ظهرت فیکم حسیکتون. ببینید این دشمن شناسی. فرمود قد اطلع الشیطان رأسه من مقرزه. تا پیغمبر زنده بود شیطان تو لاک خودش بود. وقتی پیغمبر از دنیا رفت شیطان از لاک خودش بیرون آمد. فالفاکم لدعوته مستجیبین. شما رو پیروان خوبی برای خودش یافت. یه داستان رو نقل کنم براتون. سید ابن طاووس این داستان رو گفته، در همین رابطه نقل کرده. بعد دیگه ذکر مصیبت کنم. شون نقل میکند امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید با پیغمبر خدا تو کوچه های مدینه قدم میزدیم، رسیدیم به یه باقی. من عرض کردم یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، چقدر این باغ زیباست. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان زیباتر از این باغ توست تو بهشت، اونجا باغ تو از این زیباتره. رسیدیم باغ دوم، باغ سوم، تا هفت باغ، سبع حدائق. به هر باغی رسیدیم من گفتم یا رسول الله چقدر زیباست. پیغمبر خدا فرمودن حدیقه تو در بهشت زیباتره. وقتی از کنار این هفت باغ از این کوچه باغ‌ها به تعبیر من اومدیم بیرون، یه وقت دیدم رسول خدا مثل باران شروع کرد گریه کرده. گفتم یا رسول الله ما یبکیک، آقا چی شده گریه میکنید؟ چرا اشک میریزید؟ فرمود علی جان زقائن فی صدور قوم، یک کینه‌هایی در دل بعضی افراد کنار من است. اینا تا من زندم جرأت نمیکنه، اما من که از دنیا برم این کینه ها برای تو آشکار میشه و اینها برای تو سر باز میکنه. امیر المومنین میفرماید سوال کردم یا رسول الله افی سلامت من دینی. حالا دغدغه حضرت رو ببینید، آقا جان دینم سالمه، دینم سالمه. اینو یه بار دیگه هم پرسید. حضرت فرمودن نعم فی سلامت من دینک. این زقائن، این کینه ها همونیست که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه اشاره کرده که فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق. خب بحث دشمن شناسی من تمام. اجازه بدید شام غریبان است، بریم در خانه زهرای مرضیه، دو سه جمله هم عرض ارادت کنیم. قبر مخفی زهرای مرضیه. خب مدینه سالای قبل با این ایام زائری داشت، امسال دیگه این زائرم نداره. طبیعتا مدینه خیلی خاموشه، خیلی ساکته. زهرای مرضیه سلام الله علیها به نقل مرحوم عاشق عباس قمی بعد از نماز مغرب بین مغرب و عشاء جان به جان آفرین تسلیم کرد. خیلی برای امیرالمومنین سخت گذشت. از مسجد می آمد، یه چند تا از خانوما رفته بودن دیدن حضرت زهرا از بنی هاشم، هاشمیات، داشتن از خانه بیرون می آمدن. حضرت نگاه کرد، دید چهره اینها گریانه. دیدی یه وقت بیمارستان میری، جایی میری، بعضی از اتاق میان بیرون، میفهمی حال مریضت بده. آمدن جلو فرمودن مالی ارا کن متغیرات الوجود، چی شده چهرتون به هم ریخته است؟ چی شده ناراحتید؟ گفتن یا علی ادرک فاطمه، علی جان فاطمه رو دریاب، اگه دیر بری دیگه نمیرسی، فاطمه از دست رفته. با سرعت آمد، فجلس این در رأسه ها، نشست کنار فاطمه. و اخرج من کان فی البیت، بچه ها بیرون رفتن، این دو میخوان با هم حرف بزنن. و بکه یا سا، هر دو گریه کردن، هر دو گریه کردن، مظلوم و مظلومه گریه کردن. فرمودن فاطمه جان من گریه میکنم، تو رو از دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟ عرض داشت من برای مظلومیت تو گریه میکنم. ابکی ابکی لما تلقا من بعدی، من برای مظلومیت. فاخذ رأسها و ذمها الى صدره، سر فاطمه رو به سینه گرفت، دو تا سر به فاصله کوتاهی، یکی سر پیغمبر خدا بود، یکی سر زهرای مرضیه. در میان اندوه زهرای مرضیه جان به جان آفرین تسلیم کرد. خیلی سخت بود، نقل ها این از تو دل شب حاجب الحزن، اندوه عالم به دل علی آمد، با دست خودش گلش رو میان گل گذاشت. ای گل پرپر شده ی باغ من، تازه شد از رفتن تو داغ من، مرگ پیمبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را شکست، عمر علی در گرو صبر توست. فاطمه جان عشق علی دست گل قبر توست، خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. میدونید چه کرد؟ بعد از آنی که نماز خون، قرآن خون، زهراش به خاک سپرد، سیدا خم شد صورت رو قبر زهرای جم و زخت زولا ترها به قبرها. ابی عبدالله هم از بابا یاد گرفت، کربلا خم شد صورت رو صورت جوانش. لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی زهرای مرضیه امام زمان به فریادمون برسون، به آبروی زهرای مرضیه تسلیت ما رو به امام زمانمون ابلاغ بفرما، اسم ما رو جزو فاطمیون ثبت و ضبط بگردان، ما و خاندان و نسل ما رو از قرآن و فاطمه و اهل بیت جدا مگردان. همه مریض‌ها، مریضایی که به ما سفارش کردن، لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت خدایا اشتغال و ازدواج و عاقبت به خیری جوونامونو فراهم بفرما. شر دشمنان این نظام، شر آل سعود به خودشون برگردان. خدا این کشور و این نظام اسلامی، این امنیت، این استقلال، این ولایت، رهبری عظیم و شان در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار.
Oh, بی تو یا فاطمه با